هست، تو وضعی است که با روی معنایی است که این دو عمل دارن، نه روی صورت عمل است. شما برای خدا جهاد میکنید، اونها برای شیطان جهاد میکنند. اونها تبع شیطان هستند، تو شما تبع خدا هستید. این فاصله ما بین این دو امر است. توجه کنید که این محفوظ بماند. من به اون قدرتمندانی که در جبهه ها ایستادند و الان مستعصل کردند صدام و صدامی ها را عرض میکنم که مبادا این قدرت اسباب این بشد که یک انتقامی بر خلاف موازین الهی گرفته بشد. شما تا کنون بناتون بر همین بوده است و انشاءالله از این حالا از حالا به بعدم باشد که شهرهای عراق را که ما اونها را عزیز می‌دانیم مثل شهرهای خودمون و بعضیشون را بسیار بالاتر، باید توجه کنید اهالی اون شهرها به همونطور که اهالی شهرهای ما مبتلای به شر صدام است، اونها بیشتر مبتلا هستند. اونها فشارهاشون، فشار صدام بر اونها خیلی زیاد است، بر خانواده های اونها، بر خود اونها. اش خاصی که از اونجا آمدن، همون دو روز پیش از این، دو سه روز پیش از من، یک کسی از آهیم که پیش من بود نقل کرد که اشخاصی که از اونجا تازه آمدن میگن اگر اشخاص عادی اگر ریش داشته باشن میگیرنشون، اگر تسبیح دستشون باشن میگیرنشون، به ترس اینکه این حزب الله شهید باشد. خانواده های این اشخاصی که در جبهه هستن اگر چنانچه یک وقت اونها کوتاهی بکنن، اونها را سرکوب میکنند. وضع روحی کسی که قدرت دارد، شاخ دارد و عقل ندارد این است. یک کس دیگه او را اذیت میکند و کس دیگه را صدمه میزند. شما باید توجه بکنید که مبادا یک وقتی به واسطه بمباران‌های شهرهای شما و کشتن عزیزان شما، مبادا یک وقتی شما عصبانی بشید و جبران بکنید. اینطوری این انتقام از اون نیست. شما انتقامتون را از صدام باید بگیرید و از حزب بس و الان دارید میگیرید. توجه کنید که نبادا حتی یک گلوله به طرف شهرهای اینها بندازید. اونها شهرهایی هستند که همونطوری که این بهبهان ما مظلوم هست، بصره هم مظلوم هست، مندلی هم مظلوم هست، همه اینا مظلوم هم، اینا تحت ستم هستن. ما باید جهات انسانی را تا آخر حفظ کنیم. ما جهات انسانی را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ بکنیم و هیچ وقت عصبانی از این نشیم که او دارد این کار را میکند پس ما هم خوب است یکی از شهرهایمان را بزنیم. نه، هیچ همتی نیست. موازین، موازین اسلامی است. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا اسلام حکومت میکند. بنابراین باید مواظب باشید از خودتون. کسانی که قدرت دارن، دولت قدرت داره، سپاه قدرت داره، ارتش قدرت داره، بسیج قدرت داره، اینایی که قدرت دارن باید حفظ جهات انسانیت را، جهات اسلامیت را بیشتر از دیگران بکنند. این قدرت را در محلش خرج میکنن، تجاوز از محلش نشد. و من امیدوارم که با حفظ این جهات انسانی و اسلامی شما الگو بشید از برای همه کشورهایی که اون مسائل ما به اونها رسیده است و میرسد. و این مورد دیگه از بین رفته است، دیگه شما خیال نکنید اینها دست و پایی است که در حال احتضار دارد میزنند. این قدرتمندان آخر عمرشون این طور جنون پیدا میکنند، اینهایی که در حالی که قدرت دارن اون شاط و شوت را میکنند، وقتی شکست میخورند بسیار هم ضعیف میشند. این ضعف روحی است که انسان یه طایفه‌ای که هیچ کاری به اون ندارن، توی خونه هاشون نشستن، یه بچه کوچکی که کاری به اون ندارد، این ضعف انسانیت و ضعف قدرت است که به اون بپرد، برای اینکه در جبهه او را فریبش دادن. این اون مایه آخرشان که عبارت از اون گردانهایی بود است که برای حفظ او بوده، فرستاده به جبهه و اینجا هم بسیاری از اونها را به درک فرستادن. و این صدمه میبیند، صدمه روحی میبیند، عقلم که ندارد که حساب بکند که خب ما در جبهه مغلوب شدیم، باید در جبهه کاری بکنیم، اونجا که نمیتونه کاری بکنه به بهبهان و نمیدونم جای مسجد سلیمان و های دیگه تعدی میکنه. اینا به واسطه ضعف روح هست و همه اینها برای این است که ایمان در کار نیست. اونهایی که ایمان دارن نه اون طرف ضعف دارن نه اون طرف ضعف دارن، نه قدرت وقتی که هست دستشون ضعف روحی پیدا میکنند و مردم را اذیت میکنند، نه وقتی مغلوب شدن ضعف پیدا میکنند و دیگران را میزنند که چرا دیگری منو زدن. این مال ضعفی است که اونها دارن و ضعف نداشتنشان دنبال این است که ایمان ندارن، خدا را نمیشناسن، توجه به مسائل الهی ندارن، توجه به مبدأ و معاد ندارن. اونها مثل زندگانی حیوانی که دیگر حیوانان میکنن بدتر از اون، جرائمشون بیشتر از اونها. همین است که شیخ الرئیس ازش نقل کرد، مرحوم مدرس، که شاخ دارد و عقل ندارد. انشاءالله خدا این شاخدارها را عقل بدهد و این قدرتمندان را انسان بکنن، و یا اینکه قدرت اونها را سلب بکنن. و خداوند شما را انشاءالله عزیزید، عزیزتر بکنن. السلام علیکم و رحمت الله.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
دوستان عزیز شنونده، سرگاهتون بخیر باشه انشالله. حدیث آفتاب رو شنیدید، صحبت امام رحمت الله علیه در تاریخ 15 آبان سال 1362، یعنی 38 سال پیش این سخنرانی صورت گرفته و تقدیم شما عزیزان شد. اما ساعت 2:40 است و ما از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما دوستای عزیزی هستیم که الان شاید توی جاده، به دل جاده زدید و مسافر هستید، یا رانندگان عزیزی که الان با ما همراه هستید، یا توی شهر دارید خدمت رسانی میکنید و مسافران رو جابجا میکنید و افراد رو به خونه های خودشون دارید میرسونید تا روزی حلال کسب کنید، یه لقمه حلال ببرید سر سفره برای زن و بچه‌تون. و میدونید که طبق روایات همین لحظاتی که شما دارید برای گذراندن معاش خانواده تلاش میکنید جهاد نامیده شده و جهاد فی سبیل الله هست و انشاءالله خدا توفیق بده که بتونیم در راه خودش هر لحظه قدم برداریم. خب برنامه بعدی غبار فتنه هست، فتنه و فتنه‌گران، و به مدت 29 دقیقه آقای سلیمانی باید پخش کنیم برای شنوندگان عزیزمون. 29 دقیقه غبار فتنه.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم مالک.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقت شما به خیر و نیکی. با برنامه غبار فتنه دقایقی با شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه و فتنه انگیزی در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران در این برنامه با شما صحبت کنیم. موضوع این برنامه بررسی فتنه هایی که بعد از پیروزی انقلاب به وجود اومدن. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. خداوند متعال در آیه 23 سوره جاسیه می‌فرماید کسانی هستند که معبودشون رو هوای نفس خودشون قرار دادن. بله، معبود کسیه که فرد در برابر او تسلیمه و هر چی او بگه اطاعت می‌کنه. بنابراین بعضی‌ها مطیع محض خواسته های نفسانی خودشون هستند. به عبارت دیگه مطیع خواسته دل خودشون هستند. شنیدید وقتی از بعضی ها میپرسن که چرا فلان کار رو انجام دادی، میگه دلم میخواست؟ یعنی اصلا براش مهم نیست که آیا خداوند به انجام چنین کاری راضیه یا نه. متاسفانه این افراد عبد و بنده نفس خودشون هستن، نه بنده و فرمان بردار خدا. نتیجه این دل بخواهی ها چیزی جز زلالت و گمراهی نیست. به تعبیر قرآن کریم بر قلب و دل این افراد قفل زدن و گویا پرده جلوی چشم و گوش اونها کشیدن تا حق رو نبینن و نشنون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
این افراد نه تنها خودشون قابل هدایت نیستن، بلکه هزاران نفر دیگر رو هم گمراه میکنن. وجود این افراد سراسر فتنه و فتنه انگیزیه و تا وقتی زنده هستن کاری جز فساد و تباهی ندارن. تاریخ رو هم که ورق میزنیم نمونه های زیادی از این افراد میبینیم که البته برای امروز ما درس عبرت محسوب میشن. پیشنهاد میکنم شما شنوندگان محترم برنامه غبار فتنه گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید تا بیشتر با ابعاد مختلف این بحث آشنا بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دست صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه غبار فتنه است که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه میپردازیم به زمینه‌های شکل‌گیری فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه‌های مقابله با اون. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی هستیم، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خب جناب استاد بهمنی، در برنامه‌های گذشته یکی از مباحثی که مطرح شد بحث ابعاد مختلف فتنه، ابعاد فرهنگی، ابعاد سیاسی و ابعاد اجتماعی فتنه بود. سوالی که مطرح میشه در ابتدای امر این هستش که آیا فتنه ها در طول تاریخ همیشه به صورت زود هنگام رخ دادن، سریع رخ دادن، یا اینکه نه میتونن فتنه ها در بستر زمان در یک دهه، در دو دهه میتونه فتنه شکل بگیره و تأثیرات خودش رو بر جامعه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. فتنه یعنی فضای غبارآلود.
بله.
یعنی فضایی که در اون میشه حق و باطل رو با هم مخلوط کرد و در پس شعارهای حق یا در پس مطالبات حق یا در پس عناوین به ظاهر حقی مقاصد باطلی رو پنهان کرد و پیش برد. فتنه یعنی این. اما چطور میشه که یک گروه فتنه‌گر، یک جریان فتنه‌گر، یک جریان فرصت طلب میتونه این رویداد رو، این ماجرا رو رقم بزنه؟ طبیعتاً یک زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم داره.
بله.
اگر یک جامعه نسبت به مفاهیم ارزشی خودش حساس بشه، طبیعتاً کوچکترین زاویه‌ای نسبت به مفاهیم ارزشی یا آرمان‌های یک کشور یا مؤلفه‌های هویتی اون جامعه اگر که بخواد ایجاد بشه سری واکنش نشون میده. پس یک همچین سطح بالایی از حساسیت اجتماعی این راه رو بر حضور فتنه‌گر می‌بنده.
بله.
واژه بصیرت یعنی چی؟ بارها استفاده کردیم، شنیدیم در موضوعات مختلف. بصیرت یعنی حضور به هنگام، به اندازه، به موقع در یک ماجرا. یا حالا این ماجرا ممکنه یک ماجرای شخصی و خانوادگی باشه، ممکنه یک ماجرای کلان ملی باشه یا حتی بین المللی. بصیرت یعنی که شما بینش و نگاه درستی به ماجرا داشته باشی، یک توصیف و تصویر روشنی از واقعیت رو در اختیار داشته باشی. خب فتنه چجور اتفاق میفته؟ وقتی که در یک زمانی، در یک بازه زمانی شما بتونی یک مقدار از حساسیت‌ها رو کاهش بدی.
بله.
گاهی وقتا یه آدمی با یک لیوان آب سرد سرما میخوره. چرا؟ چون قبلا سیستم ایمنی بدنی آدم ضعیف شده.
درسته.
یه لباس عوض میکنه، یه سالن ورزشی میره، عرق میکنه، میاد بیرون و دچار سرماخوردگی میشه. حالا به میزانی که این بدنش قدرت مقاومت داشته باشه، سلامت درونی داشته باشه، سیستم دفاعی این بدن سالم باشه، این میتونه سریع خودش رو بازیابی کنه و الا ممکنه به شرایط خیلی دشواری برسه. بعضی ها هستن بیماری های سختی دارن، بیماری های لاعلاجی دارن، این سیستم ایمنی بدنش مشکل داره، بیماری خاصی نداره ولی مجبور همیشه مراقبت کنه، چون هر چیزی میتونه اونو بهش آسیب بزنه. خب یک جامعه وقتی که در یک بازه زمانی حساسیتاش نسبت برخی از موضوعات کاهش پیدا کنه، این آرام آرام زمینه رو فراهم میکنه که بشه در همین فاصله ها و در همین رخنه هایی که داره ایجاد میشه فتنه انگیزی کرد.
پس میفرمایید که میشه که یک شخصی یا یک جریان بیاد و جامعه رو نسبت به یک امری، نسبت به یک مفهومی، نسبت به یک پدیده‌ای حساس کنه یا حساسیتش رو کم کنه و از همین حساسیت یا عدم حساسیت فایده، در واقع اون ثمره خودش و فایده خودش رو ببره. کمون که فکر کنم تو تاریخ هم زیاد بود مثال داشته باشه.
یکی از مصادیق خیلی روشن ماجرای کاهش حساسیت ها در عصر مشروطه راجع ماجرای شهادت شیخ فضل الله. یپرمخان ارمنی 4-5 روز بود که مسئول به تعبیر حالا مثلا ژاندارمری تهران شده.
بله.
او به نیروهای روشن فکری که حالا به اسم مجاهد یا هر عنوان دیگری تهران رو به دست گرفتن میگه اگر شما میخواهید شیخ فضل الله را از سر راهتون بردارید، همین الان که مردم هنوز تو شلوغی فتح تهران و مبارزه با استبداد و اینا هستن، هنوز آرامش پیدا نکردن که بخوان جریان ها رو تفکیک کنن، اقدام کنید. ببینید بعد چی کار میکنن؟ دوگانه درست کردن دیگه، همون زمان دوگانه استبداد مشروطه ایجاد کردن.
بله.
این دوگانه ای که ایجاد کردن باعث شد که روشن فکر ها به افرام خان ارمنی میگن که خوبه که خودت این کارو بکنی، یعنی خودشون هم دارن یه مقدار هنوز احساس میکنم جامعه هنوز حساسیت داره، و اینا مردم رو در یک شوک روانی ناشی از فتح تهران یا اشغال تهران
درست
قرار میدن، و بعد شیخ فضل الله رو به پای چوبه دار میبرن. جالبه که شیخ فضل الله میگه که این ماجرایی که دارید پیش میارید باشه به عنوان حکمیتی بین من و پیغمبر در برابر شما، اینو مطرح خواهیم کرد.
درسته.
بعد از اونم اینا پشیمان شدن، ولی چون در یک مقطعی در اثر شعارها، در اثر فشارهای اجتماعی، در اثر برجسته نمایی برخی از موضوعات، مثلا فرض کنید همین استبداد،
بله،
اینا باعث شده بود که حساسیت های این جامعه کاهش پیدا کنه یا اصلا منتقل بشه، این حساسیت ها از یک سری موضوعات اصلی به یک سری موضوعات دیگه ای جابجا بشه. همین قدرت تصمیم گیری رو در اون زمان گرفت. این که شما میفرمایید که آیا به صورت آنی یا به صورت رعد و برقی اتفاق میفته یا نه، یک زمینه ای داره، یک فصل پاییزی ایجاد میشه و بعد هوا ابری میشه، سرد میشه، بعد آرام آرام اون باران فتنه شروع، نه، فتنه در یک مقطع کوتاه معمولا رخ میده، ولی آثار طولانی مدت و زمینه های طولانی مدت.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت رو بخونید میبینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست های آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد.
ملتی که توی این شهر تهران ایستادن تماشا کردن یک مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری رو بکشن بالای دار، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، او رو ضد مشروطه قلمداد کردن، اینا رو دیدن و دم بر نیاوردن. این گناه ملی بود.
پروردگارا، پروردگارا، تو شاهد باش اون چرا که باید خلقت میگفتم گفتم، برای اونها به قرآن قسم خودم، اما باز تو این لحظات آخر دوباره فریاد میزنم بانیان این اساس نام از همه.
شما میدانید که مرحوم شیخ فضل الله نوری را چی محاکمه کرد؟ یک معمم زنجانی، یک ملای زنجانی،
اونها مردم را فریب دادن. این اساس با اسلام مخالف است، اونها با اسلام مخالف است.
با نگاهی کوتاه به تاریخ میبینیم که فتنه ها یک شبه رخ نمیدن. فتنه‌گران در بستر زمان و آروم آروم با دسیسه و تبلیغات سعی میکنن فضا رو غبارآلود کنن و حق و باطل رو جابجا کنن. شکلگیری فتنه به لوازمی نیاز داره. فراهم کردن لوازم فتنه آروم و زمان بره. به خاطر همین خیلی ها متوجه شکلگیری فتنه نمیشن. فتنه‌گران سعی می‌کنن خیلی نرم و آهسته حساسیت مردم رو نسبت به ارزش‌ها کم کنن تا تخریب باورها و ارزش‌ها راحت‌تر صورت بگیره.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه
از رادیو معارف. غبار فتنه.
جناب استاد بهمنی عزیز، مثالی که از تاریخ معاصر شما نام بردید، مثالی مربوط است به دوره مشروطه، ما میتونیم از همین مثال استفاده کنیم و بیایم در همین دهه‌های اخیر، در همین سال‌های اخیر، و ببینیم که باز همون جریانات و همون اتفاقات به یک شکل دیگه بده و به یک نوع دیگه داره رخ میده. چون مباحث ما تقریبا رسید به اوایل دهه 80، من فکر کنم یکی از ابعاد این فتنه در اون سالها بحث وارونه نمایی برخی مفاهیم و واژگان هست. حتی مقام معظم رهبری سال آخر دولت اصلاحات رو، اگر حالا اشتباه نگم، سال پاسخگویی مسئولین گذاشتن، چرا که ظاهرا در اون سالها یک عده به دنبال این بودن که جای پاسخگو و واقع پرسشگر جابجا بشه، و این هم میشه شاید مثالی آورد برای همون وارون نمایی برخی از حوادث و مفاهیم و اینها. اگر باز پیرامون این نکته هست از زبان شما بشنوید.
در ادامه بحث دوگانه‌سازی هایی که قبلا با هم گفتگو کردیم و شنوندگان عزیز ما رو دنبال کردن، یکی از دوگانه هایی که وجود داره اینه که یک عده مسئولن. مسئول یعنی کسی که از او سوال خواهد شد.
بله.
پیامبر فرمود کلکم را و کلکم مسئولن ار رعیته، همه شما پاسخگویید، همه شما ازتون سوال میشه. درست. هم مسئولید نسبت به هم دیگه، هم باز درسته نسبت به هم دیگه مسئولید. یعنی چی؟ یعنی از رفتار هم دیگه از شما سوال میشه. همین اینکه شما رفتاری برای خودتون هست، باید پاسخ رفتار خودتون رو بدید. این که ما مسئول باشیم یعنی چی؟ مسئول در نظام جمهوری اسلامی یعنی کسی که پاسخگوئه، در برابر خدا پاسخگوئه. نامه امیرالمومنین به مالک اشتر که کتابی هم در شرح این نامه گرانسنگ توسط مقام معظم رهبری و از فرمایشات ایشون فراهم شده، داره میگه که ای مالک، تو نسبت به مردمت مسئولی، تو نسبت به امامت مسئولی، یعنی نسبت به من. درست. نسبت به خدا مسئولی. مسئول یعنی کی؟
یعنی پاسخ خوب بده،
یعنی باید پاسخ بدی، یعنی یک امکان در اختیارت قرار گرفته. آیه قرآن میفرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی یک امکان، یک فرصت، یک موقعیت در اختیارش قرار گرفته، باید در ازا و قبال اون فرصتش پاسخ بده.
درست.
تکلیف بر عهده‌اش میاد. خب حالا فرض کن یه کسی کارشو کرده درست یا غلط، به نفع کلیت انقلاب یا به نفع کشور و مردم، یا نه گاهی وقتا خطاها و کوتاهی‌هایی داشته، گاهی وقتا سوء تدبیرهایی داشته، گاهی وقتا سوء استفاده‌هایی داشته، گاهی وقتا نه اصلا اشتباه شده، طرف تلاش کرده اشتباه شده، هر کدوم اینا یک سوالی هست داره و یک پاسخه متفاوت داره. کسی که اشتباه کرده و تعمدی در کارش نبوده با کسی که کوتاهی کرده، با کسی که اصلا نرفته دنبال اینکه بفهمه کار درست چیه و یک فضای رسانه‌ای متوهمی رو به نفع خودش و علیه جامعه خودش ایجاد کرده، خب اینا هر کدوم پاسخشون فرق می‌کنه. ما در تاریخ معاصر بارها و بارها دیدیم که یک عده‌ای بعد که کارشون رو کردن و باید الان پاسخگو باشن، با حالت حق به جانبی و غیرت گونه ای رگای گردنشون باد میکنه و یه عده رو به سوال میکشن که آقا پس چرا اینجوری شد؟ من خودم دوستی داشتم، این بنده خدا سالها مشاور یکی از مقامات اجرایی یه استانی بود. بله. چند سال مسئولیت داشت.
بله.
بعد هم دیگه رو دیدیم بعد از اتفاقاتی که در برخی از استانها به علت برخی از مشکلات پیش اومد که اعتراض مقام معظم رهبری رو و به تعبیری گله‌مندی و حمایت مقام معظم رهبری رو از اون اعتراضات به همراه داشت، در واقع حق رو دادن به مردم، گفتن که این مردم مردم نجیبی هن، مردم باوفایی هن، چرا کسانی که باید کار میکردن، کسانی که بودجه دریافت کردن، کسانی که مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی رو از دفتر از آقا گرفتن که برن برای این مردم کار کنن، اینا کار نکردن، بعد مردم رو آسی کردن، مردم رو معترض کردن، بعد حالا ما باید فکر کنیم که ببینیم با این مردم چی کار کنیم.
بله.
این دوست ما سالها چندین سال مشاور بود، یعنی پست اجرایی به معنای چی نداشت. هم دیگه رو دیدیم بعد از حال احوالی گفت که اوضاع خیلی بده و اوضاع خیلی آشفته است، اصلا نکنه همه مشکلات به خاطر خود جمهوری اسلامی باشه. من خیلی ناراحت شدم، اصلا کار به این که حرفش درسته یا غلطه ندونم، من میگم که آخه دوست من بزرگوار، شما سالها مشاور یک مقام اجرایی در همین استانی بودی که الان دچار بحران شده به تعبیری، و در دل این بحران یه عده‌ای دارن فتنه انگیزی میکنن. به تعبیر یکی از مقامات اروپایی گفته بود که اعضای آموزش دیده سازمان مجاهدین خلق در ماجرای فتنه و درگیری های فلان استان حضور دارن، مسلح حضور دارن، یعنی بله. یک زمینه‌ای پیدا شده، یه زخمی ایجاد شده که اون مگسان فرصت طلب بله. بیان و روی این زخم
بنشینن.
این دوست من حواسش نیست که شما الان در جایگاه نیستی که بیای زبان مردم بشی.
درست.
شما اینجا زبان مردم نیست، مردم خودشون به اندازه کافی زبان برای اعتراض دارن، و کسانی هم که به واقع زبان مردم و حق خواه و حق طلب مردم هستن هستن، شما جواب بدی، بگی آقا من در این 4 سالی که اینجا بودم چی کار کردم.
درست.
جریان لیبرال در کشور ما بیشتر، این متاسفانه فرار از پاسخگویی ربطی به جریان خاصی نداره، ولی باز هم متاسفانه در جریان لیبرال که سالهای بیشتری مسئولیت اجرایی این کشور یا مسئولیت قانونگذاری یا تصمیم سازی این کشور داشت، بیشتر دیده میشه که به جای اینکه بیان و بگن که آقا ما در قبال این تصمیماتی که برای این کشور گرفتیم و ما خواستیم که به این سمت قطار کشور حرکت کنیم و ما خواستیم و تصمیم گرفتیم، آقا ما اشتباه کردیم، اشکال نداره، ولی ما تصمیممون خیر بود.
درسته.
مردم فرق بین خدمتگزار و خائن رو میفهمن. کسی که دوستانه و برادرانه و مجاهدانه خاص خدمتی بکنه، حالا در عمل موفق نشده یا درصدی از موفقیت رو داشته، فرق میکنه با کسی که کل سمت و سوی